ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرهی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. وزیر خارجه آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسرائیل دفاع خواهد کرد. خلافت اسلامی 19 مسیحی آشوری را آزاد کرد. علی یونسی میگوید در دولت گذشته اختلاس نهادینه شده بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز 11 اسفند و در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اسرائیل دفاع خواهد کرد. به گزارش رویترز یکی از مقام‌های آمریکایی در این باره گفته است که موضع‌گیری آمریکا همواره دفاع از اسرائیل و حمایت از منافع این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل است و هر گونه تحقیق و تفحص در موارد نقض حقوق بشر در اسرائیل باید عینی و خونسا باشد. سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر مشغول تحقیق در مورد مرگ بیش از 2000 فلسطینی در جریان درگیری‌های تابستان در غزه بوده است. قرار است گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوم فروردین ماه منتشر شود. آقای کری ساعت پایانی شب گذشته برای انجام مذاکره با همتای ایرانی خود وارد شهر ژنو شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین امروز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات و درباره پرونده هسته ایران گفتگو خواهد کرد. 19 تن از مجموع 220 مسیحی آشوری که توسط گروه خلافت اسلامی در کشور سوریه به گروگان گرفته شده بودند روز یکشنبه آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این افراد در ازای دریافت باجی که گروه خلافت اسلامی تعیین کرده بود آزاد شدند. رئیس شبکه حقوق بشر آشوریان آزادی 19 تن را تایید کرده است. هنوز مبلغ دقیق پرداختی روشن نیست، اما در موردی مشابه در ماه نوامبر گروه خلافت اسلامی مبلغ 1700 دلار به ازای هر نفر مطالبه کرده بودند. گروه خلافت اسلامی هفته گذشته 220 آشوری را در شهر تلتمر در سوریه ربوده بودند. پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه 30,000 آشوری در این کشور زندگی می کردند که با آغاز جنگ بسیاری از آنها خانه های خود را ترک کردند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی میگوید در دوره 8 ساله رئیس جمهوری پیشین موضوع اختلاس نهادینه شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای یونسی در نشست اصلاح طلبان استان قزوین همچنین گفت که اختلاس در دولت محمود احمدی نژاد تنها مربوط به مباحث مالی نبود و در آنچه وی عزت ملت ایران نامید نیز رخ داد. آقای یونسی در روزهای گذشته درباره نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های جمهوری اسلامی نیز اظهار نظر کرده بود که سخنان او با واکنش قوه قضاییه روبرو شد. در پی این سخنان 4 نماینده اصولگرای مجلس روز گذشته 10 اسفند از قوه قضاییه خواستند تا به دلیل نشر افترا با علی یونسی برخورد قضایی کند. مقامات پاکستانی اعلام کردند که اجرای پروژه احداث خط لوله واردات گاز از ایران را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌های ایران مشروط می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خرم دستگیرخان وزیر بازرگانی پاکستان در جدیدترین موضع‌گیری این کشور در مورد احداث این خط لوله گفته است که پاکستان از این پروژه کنار نکشیده است. و به محض برداشته شدن تحریم‌های ایران این پروژه اجرایی خواهد شد. بر اساس قراردادی که در سال 1387 میان ایران و پاکستان امضا شد، این دو کشور متعهد شدند تا کار ساخت خط لوله را تا دسامبر سال 2014، یعنی حدود 2 ماه پیش، به پایان برسانند. خبرگزاری ایرنا میگوید کار ساخت خط لوله‌ای که در ایران وجود دارد تقریبا به پایان رسیده، اما اسلام آباد هنوز این پروژه را آغاز نکرده است. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله صدای دیگر، کاری از شیرین فامیلی باشید.
سلام، من شیرین فامیلی در برنامه این هفته یه صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. تصویر زن در سینمای ایران و نقش و تأثیر سینماگران زن بر آن موضوع برنامه این هفته یه صدای دیگر است که در آن نظر دو منتقد سینمایی، محمد عبدی و فهیمه فرسایی و نیز سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز ایرانی مقیم پاریس را جویا شدم. بیش از یک دهه است که زنان ایرانی نقش پررنگ و حضور چشمگیری در سینما دارند. بسیاری از منتقدان سینمایی بر این عقیده‌اند که از نیمه دوم دهه 70 در ایران حضور سینماگران زن و فعالیت‌های آنها چه بر روی پرده و چه در پشت دوربین تأثیر بسزایی در بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران داشته است. گرچه فعالیت‌های آنها همواره با محدودیت‌هایی روبرو بوده، اما نه تنها زنان سینماگر توانستند در جامعه سینمایی بین‌المللی خوش بدرخشند، شمار آنها نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. نکته‌ای که محمد عبدی، منتقد سینمایی در لندن، بر آن تأکید دارد.
اگر درصد تعداد سینماگران زن رو حساب بکنیم در سینمای ایران نسبت به شاید تمام کشورهای دیگه دنیا درصد خیلی بالاتریه، که خب این نکته جالب و حتی عجیبی هم هست، که حتی به خاطر هم هست که یکی از بانک‌های معروف دنیا در تبلیغاتی کرده بود در پوسترش این نکته رو قید کرده بود که شما راجع به ایران چی میدونید، میدونید که درصد سینماگران زن سینمای ایران از همه جای دنیا بیشتره. و خب این به هر حال با توجه به شرایط ایران نکته جالبیه.
تا پیش از حضور زنان سینماگر، نگاه به زن و مسائل او در سینمای ایران در قالب موارد به گفته فهیمه فرسایی، نویسنده روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی در رسانه‌های آلمانی زبان، با واقعیت‌های قالب جامعه همخوانی نداشت. او ضمن بررسی کوتاهی در این مورد میگوید
در ابتدای شکل‌گیری سینمای ایران 1127-1138 زنایی که روی پرده سینما دیده میشدن یا روسبی بودن یا کبارگرد بودن یا جیبور بودن و در بهترین حالتش هم روستایی فریب خورده. بعد از این میرسیم به یه دوره‌ای که شخصیت زن در فیلم اصولا یک دستاویزی شد برای درگیر شدن قهرمان با دیگر شخصیت ها تا بتونه کشم و کسی که در فیلم هست رو جذابتر و هیجان انگیزتر نشون بده. این فیلم‌هایی بودن که در واقع می‌خواستن ظلم و ستمی که بر زن دوامی شد نشون بدن و چهره زن رو معلوم و عاجز نشون میدادن. بعد از انقلاب می‌بینیم که مادرای داغ دیده و ستم کشیده در فیلم‌هایی که بهشون میشه شبه نئور آلیستی گفت ظاهر شدن. بعد از اونم به فیلم‌های پس از جنگ می‌رسیم که زن‌ها در واقع یک نقش حاشیه‌ای داشتن و فقط برای اینکه واکنش‌ها و برخوردهای مرد رو توجیه کنن در صحنه یا در فیلم حضور داشتن. محدوده کار این زن‌ها بیشتر خونه و دغدغه ها و مسائلشون هم مسائل خانوادگی و فامیلی بوده.
نگاه کلیشه‌ای به زن در سینمای دهه 30 و 40 ایران بعدها به تدریج تغییر کرد و به گفته محمد عبدی برخی از سینماگران مرد تصویر تازه‌ای از زن ارائه دادند و در این دوره بازیگران زن قدرتمندی ظهور یافتند.
فیلم‌های موج نو مثل بهرام بیضایی نگاه خیلی جدی‌تری دارن به این مقوله و میشه گفت که نگاه بیضایی به زنان توی متنایی که ازش چاپ شده و فیلمایی که ساخته نگاه یکی در سینمای ایران. سه نوع زن رو میشه در سینمای بیضایی در واقع طبقه بندی کرد که بستگی داره به بازیگرانی که در سه دوره باش کار کردن. دوره اول پروانه معصومی بود، در فیلم های مثل سفر و کلاغ که خب در سفر هم میبینیم که هنوز این زن تنها شکل نگرفته، مثلا پشت در ایستاده و با اینکه دوست داره این بچه رو اجازه نداره که حرف بزنه، ولی در کلاغ کم کم این زن بیشتر شکل گرفته تا اینکه میرسیم به دوره دوم سینمای بیضایی با سوسن تسلیمی که خب شاهکاراش هم در همون دوره ساخته شده و فیلم های مثل مرگی از گرد هست، چریکه تارا هست و باشو غریبه کوچک. هر سه این فیلم ها نگاه عمیق و درستی به شخصیت زن دارن و زنهای بسیار قوی رو تصویر میکنن که نمونهش رو در سینما ایران نمیشه پیدا کرد و تصویری که از زن میده تصویر قوی و دیدنی، همونطوری که خود بیضایی همیشه معتقده که این زنان هستن که جامعه رو اداره میکنن.
در نیمه دوم دهه 70 حضور سینماگران زن همچون منیژه حکمت، تهمینه میلانی، رخشان بنی اعتماد و پوران درخشنده موجب شد که نگاه تازه و متنوعی به زن در سینمای ایران پدید آید که به گفته فهیمه فرسایی تصویر زن امروزی و کنشگر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.
بیشترین خدمتی که اغلب فیلمسازای زن ما به سینمای ایران کردن نشون دادن این واقعیت بود که بین این دو رنگ سیاه و سفیدی که به شکل زن بد و خوب مطرح می شد، یک طیف گسترده از رنگ‌های گوناگون هم هست که دیدن و پرداختن به اونها هم از نظر زیبایی شناسی و هم از نظر تجربه دنیاها و زندگی‌های متفاوت ارزش داره. من مطمئنم که بدون حضور و فعالیت سینماگران زن ما این دید تازه و این پرداخت سینمایی پر ارزش نمیتونست به این صورت شکل بگیره. یعنی نقش متنوع زندگی زن در واقعیت رو نشون دادم. فقط زن بدکار و زن سنتی نیست، زن وکیل هست، دانشگاه رفته هست، زن مهندس هست، آرشیتکت هست. این خانم تخمینه میلانی توی فیلمش خانم آرشیتکته. دیدن این صحنه برای بیننده های عادی سینما چندان عجیب نیست، برای اینکه اونا در واقعیت زنهای مهندس و زنهای آرشیتکت رو میبینن که کلاه حفاظتی سرشون گذاشتن و از پله ها میرن بالا و به چند تا مردم دستور میدن. تنها سینماگران مرد ما براشون جذاب نبود، نمیتونستن اون کشش و کوششی که توی فیلم لازمه، هیجانی که با وجود این زنای مدرن و کنشگر ایجاد میکنه نپرداختن. هنر سینماگران زن ما نشون دادن این تنوع و این تکثره.
گرچه شمار سینماگران زن، اعم از کارگردان، فیلمساز و تهیه کننده و بازیگر در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما دامنه فعالیت زنان علاقمند به سینما آنگونه که سپیده فارسی، کارگردان و فیلمساز مقیم پاریس میگوید، در بخش‌های فنی سینما هنوز محدود است.
خب فیلمبردار زن ما تقریبا نداریم. فیلمبردار دستیار اینها تو بخش بعضی از زمینهای دیگه واقعا صدا بردار زن نداریم. توی ایران و در واقع میتونیم بگیم به جز بازیگر زن و حضور قوی و پررنگ کارگردانای زن، ما در واقع گریمور زن داریم. اونم گریمور به خاطر اینکه مردا نمیتونن زنا رو گریم کنن داریم، ولی گریمور درجه یک زن تعدادشون باز خیلی کمتره و طراح صحنه داریم. در واقع اینا زمینه‌ای است که خب خیلی زنا حضور بیشتری تو سینما دارن. غیر از اون تو زمینهای فنی دیگه ما نداریم حضور خانم‌ها رو.
به رغم اینکه زنان سینماگر در طول این سالها تلاش کردند محدودیت‌ها را دور بزنند و تا گاه دایره این محدودیت‌ها را بشکنند، به گفته سپیده فارسی، فیلمساز و کارگردان، اما تفکیک جنسیتی در جامعه و از جمله سینما و به طور کلی نگاه جنسیتی به زن همچنان یکی از مشکلات جدی سینماگران زن است.
نگاه جنسیتی که جامعه داره تو سینما حتی پررنگتر هم میشه، به خاطر اینکه باید یه تصویر خیلی مقبولی به اصطلاح از زن ارائه بدن که هم مقبول باشه به لحاظ زیبایی شناختی با نرمای جامعه ایران، که باید زن همیشه زیبا باشه، نمیتونه مثلا قیافه معمولی داشته باشه، حتی توی حالتی که کار خیلی شاقی رو انجام میده باید همیشه مثلا هنجارهای زیبایی چیز داشته باشه، رعایت باشه. همین که به لحاظ حالا دیگه اخلاقی و اسلامی و همون چیزایی که از بالا تعریف شده و همه مجبورن رعایت بکنن، بنابراین همه چی خیلی مصنوعی میشه. وقتی خب اون بازی تاثیر میذاره دیگه. طبعا مشکل در واقع اصلی که فکر میکنم دامن بازیگرای ایرانی رو میگیره، چه مرد چه زن، ولی خصوصا زنا رو باز بیشتر، این تصنعیه که که مجبورن باهاش دست پنجه نرم کنن به خاطر اینکه خیلی کارا رو حق ندارن بکنن، حالا چه تو پوشش که باید داشته باشن و چه توی نوع حرکت کردنشون که اگر یک کارا رو بکنن زننده است یا غیر اخلاقی محسوب میشه و غیر اسلامی محسوب میشه و بعد مخفین بالاخره به سانسور میکشه.
با تشکر از اینکه در این برنامه همراه بودید به پایان برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا وقتی دیگر و فرصتی دیگر، روزگارتان خوش.